أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها تتوفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسم الله ارجعي إلى ربك راضية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. خب، در بحث‌های گذشته عرض کردیم که خداوند خالق حکیم هدفی را که برای خلقت ما انسان‌ها معین کرده است، رجوع الالله و لقاء الهی است، راه را هم صراط مستقیم برای ما معین فرمود و اون چه که از ما خواست به عنوان امت واحده بودن. امت واحده با توجه به معنای امت که هدفی واحد و مسیری مشخص، همه یک دل، یک سو، یک زبان به سوی اون هدف در حال حرکت باشن. منتها چون انسان موجود مختار است و بناست این سیر را با اختیار و اراده خود طی کند، خداوند برای اتمام حجت عوامل هدایت برای امت واحد شدن را قرار می دهد. ابتدا فطرت بسیار هم عالی ولی کافی نبود که توضیح دادیم. دوم بعثت اونقدر مهم است که خداوند واژه منه را برای بعثت به کار برده، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم. ولی دیدیم که بشر قرار بین فطرت و بعثت رابطه منطقی برقرار کند که یکی از جنبه های ارزنده فطری انسان عقل انسان است. به گونه افراط و تفریطی گروهی چون اشاعره گفتن عقل هیچی نمی فهمد، لذا مطالبی رو به نام دین به خورد مردم دادن که هیچ عقلی نمی پذیرد و می گویند عقل حق اظهار نظر ندارد. گروه دیگر برای عقل حق جعل حکم و تغییر مکتب وحی را قائل شدند. این مشکلات را قرآن کریم هم پیش بینی کرده بود. حال برای راه حل چه گفته است؟ به آیه 213 سوره بقره برمیگردیم. اگر ابتدای آیه فرمود کان الناس امتا واحده که توضیحش گذشت، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، یعنی بعثت برای تکمیل فطرت آمد تا اگر افراد به وسیله فطرت نتوانستن امت واحده بشن و در میان آنها اختلاف ایجاد شد، انبیا با کتاب الهی لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اما در ادامه قرآن می فرماید و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، بعد از اون که از طرف خدا پیامبر آمد، وحی آمد، بینات نشانه ها بر حقانیت ارائه کرد، راه برای مردم معلوم شد، الذین یک کسانی که با این که اوتوه من بعد ما جاعت همول بینات بودن بقیان بین هم، از روی بقی، از روی سرکشی، از روی خودخواهی، از روی خودمهوری در میان اینها ایجاد اختلاف کردن. قرآن کریم به مناسبت های مختلف این توجه را میدهد که بعد از پیامبر امت به اختلاف میفتن و ممکن است از نظر عمل به حق اونگونه که قرآن میخواهد نباشن. در جنگ احد وقتی شایع شد که پیغمبر رو کشتن، عده‌ای فرار کردن و میدان را فرو نهادن، آیه 144 سوره مبارکه آل عمران نازل شد و ما محمد صلی الله علیه و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر جز رسولی نیست که از طرف خدا برای شما آمده، قبل او هم رسولانی بودند. اگر پیامبر بمیرد به مرگ طبیعی یا به شهادت برسد، انقلبتم على اعقابكم، آیا برمیگردید به اون دوران قبلی خودتون، یعنی به جاهلیت قبل از اسلام؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، خود هرگز برای خداوند ضرری نخواهد بود اگر شما به عقب برگردید و سر از جاهلیت در بیارید. فسیجزی الله الشاکرین، اما اونها که شاکر نعمت الهی هستند خدا جزاشون رو به اونها خواهد داد. امام رضا علیه السلام در کتاب وافی جلد 5 صفحه 1059 و من لا یحضره الفقی جلد 3 صفحه 565 در ذیل این آیه شریفه مطلبی برای ما مطرح فرمودند. ابتدا من این اصطلاح تعرب بعد الهجره رو توضیح عرض کنم که روایت امام علیه السلام روشن بشه. اصطلاحی هست تعرب بعد الهجرت. تعرب اعراب بدوی قبل از اسلام که زندگی جاهلیت داشتن، میزدن، میکشتن، فساد میکردن، فسق و فجور داشتن، همونی که قبل از بعثت پیامبر بود که همه میدانیم، میگن حالا اگر کسی هجرت کرد، آمد به جایی که فرهنگی پیدا کرد، مطالبی آموخت و از اون حالت بدوی بودن در آمد، دوباره بعد از هجرت بخواد برگرده به اون حالت قبلی خودش، اینو میگن تعرب بعد از هجرت. در این دو مدرکی که خوندم، امام رضا علیه السلام در تفسیر و توضیح آیه 144 سوره آل عمران فرمودن حرم الله تعالی التعرب بعد الهجره، خداوند تعرب بعد از هجرت را حرام فرموده است. خب تعرب بعد از هجرت چیه که خدا حرام کرده؟ للرجوع عن الدین و ترک المبادره للانبیاء والحجج علیهم افضل الصلوات. این که انسان وقتی به دین رسیده از دین برگردد، همونی که بنده تعبیر بددینی دارم، چون برگشتن از دین دو شکل میشه. یه وقت انسان به ملحد میشود و از دین برمی مرتد میشود، یعنی از دین برمی گردد. یه وقت علی ظاهر متدینه ولی دینش دینی نیست که خدا خواسته. و ترک المبادره للانبیا، همراهی با پیامبران را و حجج الهی را کنار میگذارد. حالا اگر انسان بعد از این که متدین شد و لازمه دینداری همراهی با انبیا و اولیای الهی است، این رو ترک کرد، و ما فی ذلک من الفساد و ابطال حق کل ذی حق، و اون چه که باعث میشه این عمل فساد ایجاد بشه، حق باطل بشه، حق صاحب هر از میان بره، لال علت سکن البعد. نه منظور این باشه که اگر توی روستای زندگی میکردم خیلی ابتدایی بود، حالا اومدم هجرت کردم به یه محیط خیلی پر از فرهنگ و علمی، دوباره میخوام برگردم برم در اون روستا زندگی کنم، این را حرام کرده باشد. نه، این اصطلاح تعرب بعد از هجرت یعنی بعد از این که از جاهلیت در آمدید، دوباره سر از اون جاهلیت قبل از اسلامتون در بیارید. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه بیان کرده و از اون خطبه های تکندنده است، خطاب به مردم زمان خودشون همین درد دل رو فرمودن. فرمودن شما ها تعرب بعد الهجره دارید، و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، شماها کسانی هستین بعد از این که هجرت کردین به حالت اون بدوی اعرابی برگشتید، و بعد الموالات احزابا، بعد از این که متحد شدید یا امت شدید دوباره تفرقه ایجاد کردید، گروه گروه شدید. ما تتعلقون من الاسلام الا به اسمه ولا تعرفو من الایمان الا رسمه، شما تعلقی به اسلام ندارید، فقط اسمی، یعنی اسمن مسلمانید. شما کدام دین داریتون دینداریست که اسلام میخواهد؟ و لا تعرف من الایمان الا رسمه، شما از ایمان فقط یک شکل ظاهری رو برای خودتون درست کردید. تقولون النار ولن آر، شما حاضرید که به جهنم برید ولی برای خودتون اون خودخواهی هاتون، اون خودمحوری هاتون رو که کنار نگذارید و بگید برای ما آره که مثلا خودمون رو بشکنیم. که انکم تریدون ان تکفوا الاسلام علی وجهه انتهاء کن لحریمه و نقضن لمیثاقه، انگار شما این پیمانه اسلامی را دارید اونچنان خالی میکنید و حریمش رو به کلی از بین میبرید و نقض میثاق میکنید. این حالت که در قرآن کریم در آیه 144 به اون اشاره شده و امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند تعرب بعد از هجره رو حرام کرده، در قرآن آمده، پیغمبر هم پیش بینی فرمودن، امیرالمؤمنین هم خطاب به مردم زمان خودشون فرمودن شما دچار این مشکل شده اید. حالا راه حل این مشکل را آیا خداوند همونطوری که راه حل مشکل کافی نبودن فطرت را با بعثت قرار داد، مشکلی که امت در اثر بددینی و نفاق در بعثت ایجاد کردن چه کرده؟ همون آیه 213 سوره بقره که عرض کردم بحث اصلی پیرامون این آیه دور میزنه، این برای ما روشن کرد. فرمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیان بینهم، که این قسمت بعدی میشه. خب اینجا ف تقاضا دارم به آیه دقت کنید. همونطوری که فرمود کان الناس امتا فاحده فبعث، یعنی وقتی از امت واحده در اومدن فب هست، نیاز داشت که بعث الله نبیین، خدا انبیا رو برانگیخت. اینجا هم میفرماید وقتی مردم نسبت به مکتب وحی اختلاف کردن از روی بغی و سرکشی، فچی فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، پس هدایت کرد خدا، هدایت میکنه خدا کسانی رو که ایمان بیارن. خب این هدایت خدا چگونه است؟ هدایت فطری که کفایت نکرد، هدایت بعثتی هم که دچار این مشکل شد، نه اینکه نعوذ بالله نصر شد، نه، این مشکلی که الان هدایت بعثتی رو مثلا وقتی یزید میاد میگه من خلیفه پیغمبرم و مردم میگن امام حسین علیه دین الهی قیام کرده، خب این چه نوع بعثتی است؟ این میتونه هدایت کنه؟ برای اینکه اصل بعثت دست نخورد و سالم به مردم برسد، فهد الله رو باید اینجا ببینیم. یعنی چی؟ ادامه آیه میگه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر قرار بود امت واحده بشن، خدا هدایت به صراط مستقیم رو قرار میده. خب این باید یه کمی توضیح داده بشه، روشن بشه. ابتدا از آیه 7 سوره مبارکه رد من استفاده کنم که ذات اقدس الهی در مورد پیامبر اسلام میفرماید انما انت منذر و لکل قوم هاد. ای پیامبر، تو بیم دهنده و ترساننده هستی، اما و لکل قوم هاد، همه مردم، همه دسته ها و همه گروه ها هدایت کننده دارن. خب این ولی کل قوم ها، خود پروردگار عالم که هادی به ذات، فهد الله الذین آمنوا بیان فرمود و هر دوره هم هادی قرار داده، این هادی بعد از بعثت چیه؟ خب حالا اگر خداوند هادی قرار میدهد، این هادی چیست که بعد از بعثت قراره برای حل مشکل بعثت در میان مردم عامل هدایت باشد؟ اول از زبان پیغمبر نقل کنم. قطعا زمان پیغمبر از خود پیغمبر این سوال رو می پرسیدن که یا رسول الله این لکل قوم هاد یعنی چی؟ در درالمنصور سیوطی جلد 4 صفحه 607 و مفاتیح الغیب جلد 19 صفحه 12 از پیغمبر اسلام نقل می کنن. منابع شیعه که همه نقل کرده، من به عنوان نمونه دو منبع از اهل سنت ذکر کردم که از پیغمبر خدا پرسیدن این لکل قوم هاد. پیغمبر دست گذاشتن رو شانه علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمودن انت منذر و انت هاد یا علی، یعنی نبوت بیشترین رسالتش ارسال است، امامت رسالتش هدایت است. اگر یهدی الی صراط مستقیم یعنی امام قرار میدهم بعد از نبی. خود پیغمبر اسلام با مقام نبوتیش فقط انذار بود، اما با مقام امامتی که پیغمبر اسلام داشتن به هدایت خلق پرداختن، چون انبیای اولوالعزم و برخی دیگر از انبیا زمنی که اینها پیغمبر بودن امام هم بودن، و لذا مهمترین عامل هدایت الهی امامت است که خدا قرار داده. اگر فطرت کفایت نمی کند، با بیان لقد من الله به عنوان نعمت بزرگ به سطر بیان کرده، اما راجع به امامت فرموده اتمن تو علیکم نعمتی، یعنی نعمت هدایت امامتی اتمام نعمت الهی، دیگه بیش از این هیچی برای هدایت انسان نیاز نداره. این اتمام حجت میشه و میبینیم عملا هم تو هر بزنگاهی اگر عاشورا لازمه، امام حسین عاشورا رو راه میندازه، اگر صلح لازمه امام مجتبی صلح رو انجام میده، اگر درس و علم لازمه امام باقر و امام صادق علیهما السلام درس و هاکذا، و حتی امام را خدا زنده قرار میدهد که در هیچ دوره ای زمین خالی از حجت نباشد. به همین دلیل پیغمبر خدا فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیه. اگر تعرب بعد الهجره داریم، یعنی برگشتن به دوران جاهلیت، پیغمبر هم فرمودن کسی امام زمانش را نشناسد، یعنی دنبال روح امام نباشد، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتا جاهلیت، این برگشته به دوران جاهلیت. ما یه جاهلیت قبل از اسلام داریم که دخترها رو زنده به گور میکردن، بت پرستی میکردن و قتل و غارت داشتن. اما یک جاهلیت بعد از اسلام داریم که به نام اسلام سر پسر پیامبر رو میبرن، خاندان رسالت رو به اسارت میبرن، همه ارزش ها رو بازیچه میگیرن، توحید را مسخره میکنن، نبی را در قالب نبی علی الظاهر میپذیریم ولی ان الرجل لا یهجر میگوین. این خطر از همه خطراتی که در طول تاریخ هدایت الهی مطرحه بیشتره. و لذا در کتاب نهج الفصاحه حدیث شماره 2255 ببینید پیغمبر خدا چه فرمودن: لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره، تفسدهو که او رو فاسد میکنه و خراب میکنه، و آفت و هازد دین ولات و سو، آفت دین اسلام والیان بدن. اگر کسی بعد از پیغمبر قرار میگیرد به عنوان این که حافظ مکتب وحی باشد تا به وسیله مکتب وحی فطرت را زنده کند و انسان‌ها بدین وسیله بتوانند مثل به عنوان امت واحد در صراط مستقیم به سوی هدف واحد در حرکت باشند، حالا این خودی که قرار حافظ دین باشد، مبلغ دین باشد، مبین دین باشد، این خودش آلوده است و دین را آلوده می کند. دو مشکل بزرگ در انسان غیر معصوم وجود دارد که اگر قرار شد بعد از پیامبر به عنوان خلیفه پیغمبر بر جای پیغمبر بنشیند، این مشکل به وجود میاد. و لذا برای این که بعثت آلوده نشود، فطرت به وسیله بعثت سالم زنده شود، فهد الله الذین آمنو، اونجا که خداوند هدایت میکند یعنی هادی قرار میدهد، این هادی انما انت منذر و لکل قوم هاد، یعنی امام علیه السلام باید ادامه بدهد. این دو مشکل را فقط امامان معصوم ندارند. غیر از امامان معصوم هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که از این دو مشکل برخوردار نیست. یک، عدم علم کافی و کامل در همه جهات که در فهم دین دچار هیچ اشتباهی نشود. کی جرأت داره بگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ آیا غیر از کسی که از کانال وحی و علم لدنی به اونها داده شده جرأت این بیان رو دارن؟ عملا ندیدیم که در فهم آیات قرآن کریم، در فهم دین، در سوالاتی که از اونها شد دچار چه مشکلاتی شدن و نتوانستن مطالب رو بیان کنن. پس کسی که بعد از پیغمبر میاد باید عالم به علم لدنی باشد، یعنی خداوند او را مثل پیامبر تأیید کند. و لذا اگر راجع به پیغمبر فرمود و اوحینا الیک، وحی به تو میکنیم، به همه انبیا نوحی ما وحی کردیم، راجع به امامان هم فرمود و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، هدایت رو به ائمه نسبت داده و اونم به امر ما. پس هدایت الهی باید به وسیله پیشوایانی که به وسیله الهام الهی یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات، کار درست را ما به اونها نشون میدیم و اونها سخنی نمیگویند جز اونچه که خدا گفته. به همین دلیل اگر فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، اگه قرار شما مطیع خدا بشید باید مطیع رسول باشید، بعدش فرموده و اولی الامر منکم، پس اولی الامر باید انسانی باشد مثل پیغمبر، از نظر علمی مؤید به تأییدات الهی باشد. و لذا اگر فرموده انما ولیکم الله و رسوله، اما با یه واو ادامه داده و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که همه بیان کردن منظور امیرالمؤمنین علیه السلام و انگشتر بخشی اوشه. پس مشکل اول جهله. اگر افرادی بیان روی کار قرار بگیرن که اینها فهم درسته از دین نمیتوانند داشته باشن، چگونه بخوان دینو بشناسانن؟ چگونه بخوان دینو محافظت کنن؟ خب جهل که دارن. مشکل دوم که خطرناکتر از مشکل جهله، مشکل هوای نفسه. هوای نفس همون گونه که در روال بحث بعثت عرض کردم، یعنی غلبه غریزه بر فطرت. گرایش هایی که از غریزه ما برمیخیزه بهش میگن میل. گرایشی که از عقل برمیخیزد بهش میگن اراده. آیا رستگاری یک انسان در مرحله زندگی فردی، زندگی اجتماعی و خانوادگی این است که میل بر اراده غلبه کند یا اراده بر میل؟ ما کدام انسان رو داریم که در جمیع شؤون زندگی ارادش بر میلش غلبه کنه؟ به همین جهته که در قرآن کریم اومده یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادق کیه؟ کسی که در مقام انتخاب اشتباه نمی کند، در مقام عمل اشتباه نمی کند، قول و فعلش مطابق با واقع است، یعنی معصوم. لذا فخر رازی هم مجبور شده در زیر این آیه اعتراف کند کنوم از صادقین، یعنی همراه اونهایی شوید که اونها معصومند. این همون نمیشه که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس حبل الهی عامل وحدت است و این حبل الهی بعد از بعثت امامت است. و لذا در زیل آیه شریفه واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا از پیغمبر اسلام پرسیدن یا رسول الله یعنی چی؟ فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. به عجیبه، اگر قرار ما موحد شویم و از توحید بهره مند باشیم، در معرفت الله هم توضیح دادم که این معرفت الله فقط معرفت خود خدا به عنوانی که خدا هست نیست، بلکه شناختی است که هدف خدا از خلقت ماست و اون را بشناسیم و در اون مسیر حرکت کنیم. پس اگر قولوا لا اله الا الله تفلحوا گفته شده، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی گفته شده، چرا امام رضا علیه السلام در ادامهش فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها؟ یعنی اگر امام در کنار پیامبر قرار نگیرد توحید لوس می شود. مگر لوس نشود؟ مگر نخوندم برای شما که نسبت جبر به خدا دادن، عدل خدا رو اونگونه معنی کردن و نمونه های دیگری که گفتن خدا اصلا هدفی از خلقت ندارد، این که توهین به خود خداوند است. لذا در اون عبارت معروفی که پیغمبر فرمودن همون گونه که در حدیث قدسی آمده کلمت لا اله الا الله حسنی، اومده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. ولایت علی یعنی همه اینها به وسیله ولایت امام معصوم است که شکل درست خودش رو پیدا میکنه. لذا میبینیم وقتی امام معصوم رو کنار گذاشتن، خب در کربلا چه کردن؟ شما این عبارتی که در زیارت ناحیه مقدسه آمده دقت بهش بفرمایید. وقتی خطاب میکنیم به امام علیه السلام که شما کی بودید و اینها با شما چه کردن؟ لقد قتلوا به قتل کل اسلامه. این مردم با کشتن شما اسلام را کشتن و عطل الصلاة و صیام، نماز و روزه را معطل گذاشتن و نقض السنن و الاحکام، سنت ها رو نقض کردن، احکام رو شکستن و هدموا قواعد الایمان، پایه های ایمان رو منهدم کرد و از بین بردن. مسئله کشتن شخص امام حسین نیست، مسئله عامل هدایت الهی به عنوان آخرین که کامل ترین است. عجیب است، یکی از نویسندگان معاصر مصر علائلی مطالب عجیبی در رابطه با نقش اهل البیت در حفظ اسلام و دین اسلام دارد. او اخیراً این عبارت رو بیان کرده: من انکر الغدیر، کسی که غدیر را منکر شود، میگه انکر اساس دین، اصلا پایه دین رو منکر شده. این همون اعتقادی است که ما در اون دعای امام صادق علیه السلام در دوران غیبت میخونیم: اللهم عرفی نفسک، خب خدای خود تو به من بشناسان، و انک این لم تو عرفی نفسک لم عرف رسولک. وقتی خدا رو شناختم با اون بحثایی که کردم، عقل به این نتیجه میرسد، خود فطرت حکم میکند، این خدا باید برای من پیغمبر بفرستد، توضیحاتی که دادم. لذا و این لم تو عرفی نفسک لم عرف رسولک، خب الان رسول شناختم. با این روال بحثی که اومدیم، همون گونه که بعثت مکمل فطرت است، نگهبان فطرت است، بهرمندی فطرت رو تأمین می کند، امامت مکمل نبوت است، بهرمندی نبوت را تأیید و تکمیل می کند. و لذا و این لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک، و اینک این لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، حجت رو نمیشناسیم. و این لم تو عرفنی حجتک زلل تو اندینی، اگه حجت رو نشناسم در دینم گمز به زلالت میفتم، یعنی به سوی اون هدف قراره به صورت امت واحده حرکت کنم نمیتوانم. پس همه این ارزش های هدایت الهی برای انسان ها از فطرت بالاتر، بعثت از بعثت مهمتر و حساستر امامت است. و لذا قرآن کریم وقتی به پیغمبر دستور ابلاغ امامت امیرالمؤمنین را میدهد، میفرماید فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. چرا قرآن خوب نمیفهمیم؟ چرا با قرآن هماهنگ نمیشویم؟ چرا هدایت رو به اون شکلی که قرآن مطرح میکند ما از او بهره نمیبریم؟ لذا تمام قدرت ها را در طول این 14 قرن و به ویژه در عصر ما، علل خصوص وهابیت و داعشی ها و حامیانشون به کار میبرند تا مردم رو از اهل البیت و امامان واقعی جدا کنن، یعنی از فهم دین جدا کنن، یعنی از دین صحیح داشتن جدا کنن، یعنی از قرآن و پیغمبر جدا کنن. اما خدا میفرماید و الا لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو این امر را به مردم ابلاغ نکنی رسالت عملی نشده است. و وقتی پیغمبر فرمودن من کنت مولاه و فهازا علیون مولا، فرماد علیوم اکملت لکم دینکم، حالا کامل شد، اتممت علیکم نعمتی، نعمتم به هدایت برمیگرده که با بعثت من نست، ولی اینجا اتممتو شده و من تمام کردم نعمت رو، یعنی دیگه اتمام حجت شد. حالا اما شاکران و اما کفورا، لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید شامل حالشون میشه. لذا این اتمام حجت را خدا کرد. ولی اگر امام حسین علیه السلام عاشورا را ایجاد نمی کرد، این اتمام حجت الهی برای عموم مسلمین در طول تاریخ مشخص نبود. چرا؟ چون ببینید وقتی دروغ به این بزرگی رو رواج دادن که مردم یزید خلیفه است و این رو به پیغمبر نسبت دادن، آقا سنن بیهقی جلد 8 صفحه 157، صحیح مسلم جلد 2 صفحه 119 میگه قال رسول الله نعوذ بالله یکون و بعدی ائمتون، بعد از من پیشوایان و امامانی میآیند که لا یهتدون به هدایی، اونجوری که من هدایت کردم هدایت نمی کنن. ولا یستنون به سنتی، به سنت من عمل نمی کنن. قلوب هم قلوب و شیاطین فی جسمان انس، دلهاشون دل شیطانه ولی در قیافه انسانن. اینا بعد از من بر شما حکومت خواهند کرد و اینها پیشوایان شما خواهند شد. خب تا اینجاش تعجب نداره، ولی اینجا به بعد دقت کنید. میگه پرسیدن قیل یا رسول الله، اگر ما در اون زمان واقع شدیم یه همچه امامان و پیشوایانی قرار گرفت چه کنیم؟ فرمودن که مطیع بشید، حرفاشون رو گوش بدید، اگر مالتون رو گرفتن، گردنتون رو زدن، هر کاری کردن، مطیعشون بشید. و لذا آمدن گفتن یزید اولوالامر است، باید مطیع او شد. امام حسین این فتنه را برای جامعه روشن کردن، این آتش برافروخته شده را با اتمام حجت عاشورایی خاموش کردن. جانم به فدایت برجسته ترین شهید کربلا بعد از امام حسین علیه السلام، وجود مقدس قمر بنی هاشم. ببینید در این رابطه چگونه عمل کرده. شما در زیارت که برای حضرت ابوالفضل علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل شده و از معصومین میخونید السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد صالح کیه؟ مطیع است با عمل صالح، یعنی با توضیحاتی قبلا دادیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هدف الهی را شناخته، صراط مستقیم الهی را شناخته، در این صراط قرار میبره. برای اینکه نشون بده این عبد صالح بودنش چیه، میگه المطیع لله. لازمه عبد صالح بودن، اگه قرار ماها عبد صالح بشیم، پیروی داشته باشیم، خوش دینی و از دین صحیح بهره مند بشیم، به مقام عبودیت اون هم عبد صالح نازل بشیم، اولین قدم المطیع لله، باید مطیع الله بشیم. اما لازمه مطیع الله شدن چگونه است؟ ولی رسولهی، مطیع رسولش بشیم. لازمه اطاعت درست رسولش چیه؟ ولی الحسن و الحسین، یعنی وجود مقدس قمر بنی هاشم، درود خدا بر تو باد، تو مطیع خدا شدی به عنوان عبد صالح، و چون دانستی برای اطاعت خدا و عبد صالح الهی شدن باید مطیع رسول بشی، شدی مطیع رسول. دانستی مطیع رسول شدن مطیع امام زمانت، لذا مطیع پدرت امیرالمومنین، مطیع برادرت امام حسن، مطیع برادرت امام حسین شدی. لذا برای این که به مردم بفهماند من اطاعتم از امام حسین، همراهیم با امام حسین، فداکاریم برای امام حسین به عنوان تعصب فامیلی و برادری و حسب و نسب و اینا نیست، همه عمر برادر رو صدا میزنه یا سیدی و مولای، سیدی و مولای، آقای منی، بر من ولایت داری، تو از طرف خدایی قرار دین رو به ما نشون بدی. پس لازمه خوشدینی شناخت مقام امامت است. اگه امام شناس نباشیم، به تعبیر پیغمبر ما تمیتتن جاهلیه. بزرگترین و خطرناکترین عامل بددینی لوس کردن مسئله امامت است. وقتی امامت رو لوس کردن، نبوت لوس شد. لذا بین فطرت و نبوت هم رابطه درست برقرار نشد. از قرآن هم اونگونه که قرار شد استفاده به جا بشه، استفاده به جا نشد. شاید به همین دلیله که در سوره اسراء می فرماید فردای قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم. امام شما کی بود در دنیا که فردای قیامت بر مبنای امامت اون امام شما جایگاه دارید؟ نفرمود به نبیهم، نفرمود به کتابهم یا کتبهم، یوم ندعو کل اناس به امامهم. حالا قمر بنی هاشم سلام الله علیه اون چنان توجه به امامت دارد که با تمام وجود تسلیم امر برادرشه تا روز عاشورا. دیگه روز عاشورا همه رفتند و شهید شدند، قبل از حضرت علی اصغر که آخرین شهید قبل از امام حسین علیه السلام. نزدیک آمد برادر، سینه تنگی می کند. امام علیه السلام جناب ابوالفضل ام فرمود برادر اگه میشه آبی برای بچه ها بیاور. یعنی اینجا مستقیما دستور به این که به میدان برای جنگ برود ندادن. حالا چه راضی دارد بماند. ابوالفضل علیه السلام مشک آب و برداشتن، چون مطیع امر امامن، که اون رو اطاعت در خدا میدانند. حالا هر امری امام میکند، اگر در این شرایط هم امام میفرماید شما برای آب بروید، بدون چونه چرا مشک و بر میداره، به هر قیمتی هست خودش رو به فرات میرسونه، مشک و پر آب میکنه، به اقتضای نیاز ذاتی ناخودآگاه دست رو به زیر آب میبره، کفی از آب رو بالا میاره. اما مقام رو ببینید، این فهم عاقلانه نسبت به مقام امام عشق بعد از عقل ایجاد میکند. عشق قبل از فهم و عقل خطرناک است، عشق بعد از عقل و فهم است که عشق است. چه عشقی و چه دلدادگی. فذکر عطش الحسین، بیاد تشنگی حسین افتاد، آب رو روی آب ریخت، در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فرو فکند و بگذاشت، هر موج بیاد اون کف و چنگ، کوبت سر خیش را به هر سنگ، چون ماه به چارده براید، دریا به گمان فراتر آید، ای بحر بهل خیال باطل، این ماه کجا ببو فضائل، از شریعه فرات بیرون آمد، مشک رو کتفش انداخته، با تمام امید فقط به سوی خیام ابی عبدالله نظاره می کند، امر امامش رو اجرا کند، آب رو به خیام برساند. کمی جلو آمد، ظالمی شمشیر از دور پران، دست مبارک راست حضرت جدا شد، مشک همچنان به وسیله این کف داره کنترل میشه، رجز می خواند. در این رجز در اون حال هم این معنا را به جامعه منعکس می کند که والله انقطعتمو یمینی انی اهامی ابدن اندینی، مگه با دست راست قطع کردن من منو از حمایت دینم باز می‌دارید؟ اما منظور از دین چیه؟ نه بد دینی که یزید خلیفه و امام باشد، نه دینی که دین ابو سفیان و معاویه باشد، مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، من اسلام علی و آل علی رو دفاع می‌کنم، من اسلام حسینی رو دم می‌زنم که فریاد می‌زند اگر دین جدم جز با کشته شدن من پا بر جا نمی شود و یا سیوف خزینی شمشیرها منو در بر بگیرید. لذا بعد از این که این بیت رجز رو خوند، والله انقطعتمو یمینی انی احاوی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی، دین من چیه؟ حمایت از امامم که صادق کنوم از صادقین، نجل النبی طاهر امینه که الان اینجوری تنها شمشیر آمد دست چپشان قطع کرد، با تمام امید این مشک رو داره حفظ میکنه که بتونه آب به خیام برسونه، به طرف خیام میاد، یه وقت تیری به مشک نشست، مشک سوراخ شد. عباس با اون چشمهای قمر بنی هاشمی خودش با یه حسرتی به این آبی که داره به زمین میریزه نگاه میکنه. اینجا بود هرمله تیر به چشمهای اول فضل، سر و پایین آورد، زانوهای مبارک و بالا آورد، به کمک دو تا زانو تیر از چشم بکشه. ظالمی با عمود آهنین به فرق مبارکش کوبید، از اسب زمین افتاد، برای اولین بار فریاد زد، یا اخا ادرک اخا، برادرم برادرت رو دریاب. حالا دیگه تمام عمر مطیع شدم، دیگه تکلیف از من ساقط شد، حالا دیگه به نگاه برادری نگاه میکنه. زینب میگه از بالا میدیدم امام حسین داره به طرف حلقمه میره، اما خم شده، چیزی رو از زمین برداشته میبوسه و میبویه. حالا لجب ورق قرآن افتاده، دستای بریده ی عباس رو جمع میکنه، آمد کنار بدن عباس، سر برادر رو به دامن گرفت، مطلبی گفت که در هنگام دفن امام مجتبی هم نگفته بود، دست به کمر گرفت، الان این که سر از زهری و قردتی لذی، دیگه چارم بیچاره شده، دیگه بدن اول فضل همونجا گذاشت، آمد به طرف خیام، رفت تو خیمه اول فضل، طول خیمه رو کشید. یعنی دیگه علمدار نمیاد. شاید برخی گفته باشن بچه ها دیگه از اون مرحله لباسشون رو عوض کرده، زینت هاشون رو سعی کردن پنهان کنن، دیگه خیام اول فض ندارد. صلی الله علیه یا مولا یا عباد الله.
السلام عليك يا مولا. يا بقية الله يا صاحب العصر السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولأمة المأسومين من ولد الحسين عليه السلام. شراب کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی، شراب کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی. چه شد که هر چه خانم به من نظر مرا مگر ز درگه خدا نکرد راندگی، مرا به عشق یک نگاه تو نگه برین شبوتر شکست پر نمی‌کنی، نگه برین شبوتر شکست پر نگه به خیل عاشقان. به کازم این و سامران، به سامران و جم کران، چرا دگر ز خانه سری بدر نمی کنی؟ ای گم شده مردم عالم، به کجا شود از ماه رخت پرده گشایی؟ مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا ابا صالح. عمری است و این خواجه و من حلقه به گوشم، یک موی تو را من به دو عالم نفروشم. مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، مولا ابا صالح. شب تا سهر از عشق تو من خواب ندارم، من در دو جهان غیر تو ارباب ندارم. مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، من بی سر و پا هستم و دل بر تو ببستم، من بی سر و پا هستم و دل بر تو ببستم. یک عمر نمک خورده نمک دار، به شکستم. مولا ابا صالح، مولا ابا صالح، کی می شود از ماه رخت خوشه بچینم؟ یک روز تو را گوشه شش گوشه ببینم، من مست تو هستم، تو مست حسینی، من مست تو هستم، تو مست حسینی. آقا به کجا کجایه بین الحرمینی؟ میاد مقابل قبر مطهر و تربت پاک عمو جانشون ابوالفضل. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، خدا من پسر خون خدا مهدیم، طالب خون شهدا مهدیم، خون خدا جد نکوی من است، حضرت عباس عموی من است، عموی من ماه بنی هاشم است، عموی من کرامت مراد همه، عموی من عزیز تو فاطمه، عموی من حسین را یاد بود، حامی و سقا و علم دار بود. عموی من اومد کنار شریعه فرعون، دست زیر آب مقابل صورت فذکر آتش الحسین علیه السلام، یاد تشنگی بچای ما حسین افتاد. عموی من تشنه ز دریا گذشت، تشنه ز دریا نه ز دنیا گذشت، عموی من به بحر بیتاب شد، آب هم از خجالتش آب شد، آب هم از خجالتش آب شد. عموی من تا به بدن دست داشت، قربونت برم آقا جانم، گفت عباس جان مشنو بگیر، به هر قیمتی شده برا بچای من آفرام کن. آجان از حال شما چجوری با خبر بشم؟ گفت عباس من صدا میزنم، انا ابن فاطمه زهرا، صدای منو شنیدی تو هم نام مادرم فاطمه رو ببر. عشق دور چشمان ابر فز هر بزن. آقا جانم مادرم اجازه نداده همیشه سفارش میکرم عباس من کنیز بچه های فاطمه هستم. تو هم غلام حسینی عموی من باغ گل القمر عموی من عزیز دو فاطمه است عموی من تا به بدن داشت دست شش زیاری برادر نبست عموی من که بود قلبش کمان عکس سکین دیده در بین آم آی آجد من دای عالم آی مریضان آی سفارش کنندگان فرج امام زمان و با این یه بهت در نظر بگیرید عموی من نام خوشش دل رو باز عموی من همیشه مشکل گشاست حالا هر کی حاجت داره روز تازوهای اول فضل دست منو دا مان تو یا حضرت عبا چشم منو احسان تو یا حضرت عبا یا حضرت عبا دلم میخواد همه بلند صداش بزنم یا حضرت عبا یا حضرت عبا تو قبله ها جاتی و من یک سر ها تو قبله ها جاتی و من یک سر ها درد من و درمان تو یا حضرت عبا یا حضرت عباس یا حضرت عباس مدح تو نوشته است نوشته است و نوشته در زخم فراوان تو یا حضرت عبا مدح تو امین است که فرمود امام مولا به قربان به تو یا حضرت عبا می اومد مقابل امام حسین صدا می زد یا سیدی یا مولا یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله آقا زین العابدین فرمودن یک مرتبه لش رو بابام و برادر صدا بزنه گفتن آجان عکس العمل پدر شما چی بود در برابر عمل فرد گفت وقتی چشماش به صورت عمل فرد می افتاد می فرمود به نفسی انت یا قمر منی ها داداش فداد بشه آقا جان مده تو امین است که مولای دعال زد بوس به دست تو یا حضرت عبا یا حضرت عبا یا حضرت عبا امام حسین صدا می زد انا ابن فاطمه تو زهرا ابوالفضل صدای ابی عبدالله رو می شنید صدا می زد انا ابن علی المرتضا یه وقت امام حسین هرچی صدا زد انا ابن فاطمه و زهرا دید دیگه صدای عباس نمیاد فقط یه صدای دل شکسته میاد یکی صدا میزنه اخا ادرک اخا برادر دیگه برادر تو دریا مده تو امین است که با خیل ملائک پرواز کنند جان تو یا حضرت عبا وقتی بنی ازد گفتن آجام بیایم علقمه کمکتون کنیم حضرت تشکر کردن فرمودن اونجا ملائکه هستن کمکم میکنن حرم آب ندارم دلم تاب ندارم علی خواب ندارم علی خواب ندارم نزا وقتی صدا زد برادر دیگه برادر تو دریا امام حسین اومد کنار نهر یه نگاه به بدن بی دست عباس گرد عباس العالم کسر زهری و قلبی لدی برادر دیگه کمرم شکر ابا تو مرا سید و سرور خواندی چه شدین با برادر خواندی گفت آقا جان مادرت فاطمه آمد به سرم یاریم کرد و صدا زد پسرم پسرم هر کاری کرد نتونست بدن عباس رو به قیمان اما وقتی از لداش برمیگردی سکینه همه بچه ها رو جمع کرده اومد استقبال ابی عبدالله ابتا این ابی العباس همه شهدامون همه عزیزانمون همه پیروان مکتب حضرت ابوالفضل العباس همه مدافعین حرم اخوی بزرگوار جناب آقای رستمی قاری محترم و برجسته میهن اسلامیمون شهدای مکه و منا و همه قاریان محترم قرآن فیض ببرن خدا گفت سکینه جان برو بگو کسی دیگه منتظر نباشه سکینه جان برو عمود خیمه رو بیانداز حرم آب ندارم دلم تا علی خواب ندارم روم خیمه بگویم که شد کشته امویم لب از زمزمه بستم در امو رفت زدستم روم خیمه بگویم شده کشته امویم با نام مقدس امام زمان شروع کردم و میخوام با نام امام زمان دعاتون کنم گم آجان توی سرزمین عرفان خدا قسمتم کرد مشرف شدم محضرتون آقا جان توی این سفر دیگه کجا خدمتتون شرفیاب میشم فرمود منا آجان آدرس بدید گم خیمه شیعان یه خیمه دارن روزه عمو ابوالفضل رو میخونن به پای گل نرگس بریزید گل یاس بخوانید حضورش همه روزه عباس همه روزه عباس بگویی و بگویید زبید دستی سقا زبید دستی سقا جان ابوالفضل هر کسی حاجت داره با این یه جمله ذکر من همه حاجت روا بشن حرم آب ندارم علی خواب ندارم دلم تاب ندارم روم خیمه بگویم شده کشته آقا آقا جان روح ادب تو بودی و در عمر خیش نشنیده بودم که بخوانی برادرم، خواندی مرا برادر و دانستم از جنون، پیش از من آمده به سراغ تو مادرم. صلی الله علیکم یا انصار فاطمه الزهرا یا ابا الفضل العباس المطیع لله و لرسوله و لأئمه المعصومین من ولد الحسین یا ابن امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم لك الحمد و حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم عجل لبنيك الفرج والعافية والنجاة واجعلنا من أنصاره وأمانه. خدایا ظهور امام زمانمون نزدیک بگردان، من آمان فرجش بر طرف بفرما، عرض تسلیت و تعزیت ما به پیشگاه مقدس و منورش ابلاغ بفرما. دعای حضرت و در همه اقامه دوستان به اجابت برسان. خدایا مرزای اسلام منظورین ملتمسین دعا، عزیزانی که مبتلا به این بیماری منحوس کرونا هستم، تو خونه ها تو بیمارستون ها، خدایا همه را عاجلا لباس عافیت بپوشان. در این روز تاسوعای حسینی پدر مادرامون اقدارانمون مؤسس این مؤسسه مرحوم جعفرای حاجیان و همسر مکرمه و عزیزان و گذشتگان آقای دکتر اسدی گرمارودی و جناب آقای گل احمد و همه عزیزانی که در این خیمه امام حسین زحمت میکشند، خدایا امروز از همه شون دستگیری بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی بگردان، به نبی و آله الفاتحه مع السلامه.